هیچکاک و آقا باجی، بخش اول، بهنام دیانی. آن پنجشنبه آفتابی پاییز بین ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر 3 حادثه غیرعادی اتفاق افتاد. سانس 3 تا 5 به همراه دوستانم می رویم سینما مهتاب فیلم روح هیچکاک را می بینیم. ساعت 6:30 آقا باجی برای دیدن مادر بزرگم به خانه ما می آید. 15 ثانیه بعد موزاییک کف دستشویی زیر پایم در می رود و نزدیک است در چاه سنگاب سقوط کنم. سنگاب ظروف سنگی بزرگه مثل حوضچه سنگی که معمولاً توی مکانهای عمومی می زاشتن برای اینکه ازش آب بخورن یا وضو بگیرن. حتما اگه مسجدای قدیمی رفته باشین یا حتی مسجدای جدید سنگابو دیدین. 15 ثانیه بعد موزاییک کف دستشویی زیر پایم در می رود و نزدیک است در چاه سنگاب سقوط کنم. ظاهراً این حوادث ساده ربطی به هم ندارند، اما در پشت این سادگی پیچیدگی های فراوانی هست. بعد از ظهر است. 2 زنگ زبان داریم. سر کلاس نشسته ایم. فضا مملو از توطئه و تبانی است. خیال داریم علیه معلممان شورش کنیم. جالب اینجاست که شوراننده ما آقای مدیر است. میخواهد با این کار زیرا با آقای چابک را بزند. آقای چابک معلم زبان من است. حتما قراردادی است که میشود به این ترتیب عذرش را خواست. دانشجو و هیکلمند است. صورتی استخوانی با آرواره‌هایی برآمده دارد. همیشه دندانهایش را به هم می ساید. معلمی عصبانی است، اما بعضی وقتها هم رفتاری بسیار خودمانی و دوستانه دارد. درست است که 18 سال داریم و کلاس 12 هستیم، اما روزی که سر کلاس سیگار کشید، برق از کله همه من پرید. عجیب اینجاست که از بچه ها کبریت می خواست. می گویند حرفهای بودار می زند. من که سر در نیاوردم. فقط یک بار حرفی زده که زیاد هم بودار نبود. وقتی صحبت از ملکه انگلستان و شوهرش بود، گفت که آخر سر 2 شاه بیشتر در دنیا باقی نخواهند ماند. شاه انگلیس و شاه ورق پاسور. این قضیه بورا طهمورث یزدانی برای اولین بار مطرح کرد. روزی بعد از اینکه آقای چابک از کلاس رفت، بچه ها را جمع کرد و با چشمانی که از هیجان برق می زد گفت: پشت یقه کتشو دیدی؟ همه مثل آدم های گیج و گول نگاهش کردیم. لبخند عاقلا در صفیحی زد و گفت: پشت یقه کتش علامت جبهه ملی سوم زده. یه اشاره بکنم به جبهه ملی سوم. اشاره داره به مرداد سال 44 که با تلاش‌های دکتر مصدق جبهه ملی برای سومین بار تشکیل شد، اما در همون اولین جلسه چند نفر از اعضای مهم و کلیدیش دستگیر شدن و عمر خیلی کوتاهی داشت. پشت یقه کتش علامت جبهه ملی سوم زده. راستش ما که چیزی ندیده بودیم. اگر هم می‌دیدیم حالیمان نبود. طهمورث کله بزرگی دارد و حرفهای گنده گنده می زند. می گوید پدرش در وزارت امور خارجه است. همیشه در آخر انشاهایش به اصطلاح معروف ناسیونالیسم مثبت می رسد. حتی اگر موضوع انشا این باشد که نامه‌ای به پدر خود بنویسید و توضیح دهید چرا رفوزه شده اید. یک بار من و چند نفر از بچه ها از او سوالاتی راجع به آقای چابک و حرفهای بودار کردیم. ابروهایش را بالا برد و گفت: خائنه. همینطور سر کلاس نشسته ایم و با هم پچ پچ میکنیم. نمیدانیم چرا آقای چابک تا حالا پیدایش نشده. یا از قضیه بو برده یا به گوشش رساندند. راستش همه من از آقای چابک خجالت میکشیم که این نامردی را سرش در بیاوریم. مبصرمان میگوید آقای مدیر در جریان است و این حرکت را تایید میکند. اما هنوز هیچ کدام باور نکرده ایم. طهمورث که هر چه سوسا آمده به خرجمان نرفته با حالتی کلافه از کلاس خارج می شود و نفس زنان با آقای مدیر بر می گردد. سوسا آمدن یعنی اشکال تراشی کردن. آقای مدیر عصبانی نگاهمان می کند و می گوید: پس چرا نشستین؟ بیاین برین دیگه. کتاب ها را بر می داریم و خجل و آویزان از مدرسه در می آییم. بعضی ها می روند خانهشان، بعضی ها سر چهار راه می ایستند و سیگاری روشن می کنند. من و الکساندر و عباس هم می رویم سینما مهتاب، فیلم روح با شرکت آنتونی پرکینز، جنت لی، ورا مایلز و جان گاوین. هر ستای من ستاره سینما خان هستیم. ستاره سینما نام مجله سینماییه که در بازه سالهای 32 تا 57 در ایران منتشر می شد و لقبش با دوامترین نشریه سینمایی ایرانه. هر ستای من ستاره سینما خان هستیم و من هیچکاکی. لیست صحنه هایی را که هیچکاک در فیلمهایش بازی کرده از فرمول گسترده اتان و متان روان ترم. تقریباً تمام فیلم‌هایش را که در ایران نشان دادن دیدم. یک بار عباس با احتیاط هیچکاک را با ساموئل خاچیکیان مقایسه کرد، کارگردان ایرانی. آمرانه نصیحتش کردم دست از این مقایسه ها بردارد. بهترین فیلمی که در زندگیم دیدم سرگیجه است و بهترین کارگردان هیچکاک. سینما مهتاب تقریباً خلوت است. فقط سه چهار ردیف لوژ پر شده است. با عجز و لابه از کنترلچی اجازه می گیریم و می رویم جلو می نشینیم. قرار است به درخواست هیچکاک پس از شروع فیلم درهای سالن بسته شود که نمی شود. اول فیلم یک دقیقه سکوت است و تاریکی. یکی دو نفر خوشمزدگی می کنند و چند نفر سوت می زنند. اما دنیای ما جداست و از آنها بریده ایم. فیلم از همان ابتدا که می رود سراغ پنجره‌ای در یک ساختمان تا آخر که آنتونی پرکینز با یک پتو بر روی شانه در دفتر کلانتر نشسته و مگس روی دستش را دور نمی کند، نفس هر سه نفرمان را می گیرد. صحنه حمام که جای خود دارد، ولی کلافه کننده ترین صحنه فیلم جاییست که ورا مایلز به تنهایی از پله‌های زیرزمین خانه پایین می‌رود تا ببیند آنجا چه خبر است. هر سه نفر دسته‌های صندلی را گرفته‌ایم، قوز کرده‌ایم و خودمان را پس می‌کشیم. انگار نمی‌خواهیم همراه او پایین برویم. ورا مایلز کاری به کار ما ندارد. از پله‌ها یکی یکی پایین می‌رود. در زیرزمین زنی را از پشت می‌بیند که بر روی صندلی نشسته. او را صدا می‌زند. زن جوابی نمی‌دهد. دست به شانه‌اش می‌زند. صندلی برمی‌گردد. موزیک جیغ می‌کشد. درست مثل وقتی که لبه تیغ صورت تراشی تیزی را از پهنا روی شیشه بکشند. دست ورا مایلز از وحشت به لامپ آویزان از سقف می‌خورد. نور لرزانی که هر لحظه کج و معوج می‌شود، خطوط و مرز همه چیز را به هم می‌ریزد. بر روی صندلی اسکلت زنی پیر نشسته. گیزهای جمع شده خاکستری با فرقی صاف در میان پوست خشک و چروکیده. حدقه‌های سیاه و دهان خالی. یک ساعتی است به خانه رسیدم. یادم نمی‌آید چطور از سینما درآمدم و چجور برگشتم. کتاب فیزیک و مکانیک را جلویم گذاشتم و سعی می‌کنم درس فردا را بخوانم. کلمات هی از فوکوس خارج می شوند و صورت پیر زن جایشان را می گیرد. با چند تکان سر تصویر را محو می کنم. می ایستم پنجره خانه همسایه ها را می بینم. پنجره ها از فوکوس خارج می شوند و صورت پیر زن جایشان را می گیرد. چند قدم راه می روم و به گلهای قالی خیره می شوم. گلها از فوکوس خارج می شوند و صورت پیر زن جایشان را می گیرد. می روم سراغ یخچال چیزی بخورم. لامپ چشمکی میزند و صورت پیرزن جای ظرف‌های غذا را می‌گیرد. لرزان بالای بخاری علایالدین می‌ایستم و به شعله‌های آبیش چشم می‌دوزم. شعله‌ها بازی می‌کنند و صورت پیرزن جایشان را می‌گیرد. سعی می‌کنم خودم را مشغول کنم. مثل آدم‌های خول هی بی هدف این طرف و آن طرف می‌روم. بدبختی اینجاست که کسی خانه نیست، وگرنه می‌توانستم حرف بزنم. رادیو را با صدای بلند روشن می کنم. دلنگ و دلنگ تار و کمانچه بلند می شود و کمی آرام می شوم. هنوز کتاب فیزیک و مکانیک را بر نداشتم که کسی در می زند. در خانه چوبی است. کوبه‌ای برنجی و هلالی شکل دارد. تا آنجا که یادم می آید هیچ وقت کسی کوبه را به صدا در نمی آورد. همه زنگ می زنند. نمی دانم چرا یک مرتبه ترس برم می دارد. می آیم سر پله ها و خوب گوش می کنم. چند لحظه بعد باز صدای تق تق در می آید. ضربه ها نامنظم و کوتاه و بلندند. انگار در زننده دستش جان و قوت ندارد. از پله ها پایین می آیم و چراغ راه رو را روشن می کنم. لامپ 40 وات است و کم سو. سالها محل امنی برای مگس ها بوده که بنشینند روی آن و کارشان را بکنند. نوری زرد و کثیف و حال دار اطراف را روشن می کند. پشت در می ایستم و می پرسم کیه؟ کسی جواب نمی دهد. لنگه در را باز می کنم. منتظرم آدمی را ببینم، اما هیچ کس نیست. چارچوب سیاه و خالی مثل گوری تاریک روبرویم دهان باز می کند. یک مرتبه ضربان قلبم بالا می رود. موهای تنم سیخ می ایستند و روده هایم را می کشند. یکی دو قدم عقب می روم و بلند می پرسم کی بود؟ کله ای از سمت چپ آهسته وارد کادر سیاه می شود. گیس‌های خاکستری با فرقی صاف در میان، پوستی چروکیده، چشم‌های گود نشسته، دماغی تیر کشیده، دهانی بیدندان، چند تار موی سیاه بلند برچانه و همه اینها در میان چار قدی سفید و چادری مشکی. شعورم این صورت را می‌شناسد و می‌گوید آقا باجی است. اما چیزی درونم بالا و پایین می رود و می گوید پیرزن فیلم روح است. مثل آنتونی پرکینز که هنگام دیدن جسد جنت لی دستش را روی دهانش می گذارد، دستم را روی دهانم می گذارم که جانم از ترس در نرود. چند قدم پس می روم و به دستشویی می خورم. قدیم ها وقتی خانه یک طبقه بود به اینجا می گفتیم سنگا. ناگهان تعادلم به هم می‌خورد و حس می‌کنم یک پایم در حال پایین رفتن است. نعره‌ای می‌زنم و لبه دستشویی و لوله خروج آب را می‌گیرم. نگاهی به زیر می‌اندازم، می‌بینم یک پایم تا بالای ران در حفره سیاهی به اندازه یک موزاییک فرو رفته و پای دیگرم به لبه موزاییک بغلی که در حال فرو رفتن است گیر کرده. آقا باجی با سرعتی که از سن او بعید است وارد خانه می شود و به طرفم می آید. موزاییک بغلی و چند تای دیگر هم در می روند. حالا نصفه پایینی بدنم در سوراخ است و نصفه بالایی به دستشویی آویزان. آقا باجی حساب کار دستش می آید و می ایستد. زنج موره کنان از او تقاضای کمک می کند. چادرش را بر می دارد و یک سر آن را به دسته چوبی تلمبه آب می بندد و سر دیگرش را به طرف من پرت می کند. تلمبه آب دستگاهی یغور و چدنی است. در گذشته به وسیله آن آب را از آبنبار به منبع آب در پشت بام می رساندیم. به کمک چادر خودم را بالا می کشم و کنار راه رو ولو می شوم. آقا باجی زیاد به من نزدیک نمی شود. پیرزن هوشیاری است. حتما فهمیده که از او ترسیدم. می رود پای پله ها. مادر بزرگم را صدا می زند و چند بار هو می کشد. به او هنوز می گوید زن داداش. هرچند 50 سالی هست که دیگر داداشی وجود ندارد. وقتی مطمئن می شود کسی خانه نیست، پای پله ها می نشیند. از پته 4 قدش عینک دور فلزی بیزی شکلش را در می آورد. پته اینجا یعنی بند و کنار. یه نوع صنایع دستی هم هست. از پته 4 قدش عینک دور فلزی بیزی شکلی را در می آورد. کش عینک را که پشت کلش میزان کرد، نگران و با دقت نگاه هم می کند. با این که نجاتم داده، هنوز پیرزن فیلم روح است. بوی گاز همه جا را پر کرده. چیزی بین الکل و سرکه. حدس می‌زنم بو از سوراخی که در آن آویزان بودم می‌آید. آنچنان شدید است که آدم را منگ می‌کند. آقا باجی با حالتی مستعجل چند بار این طرف و آن طرف را نگاه می‌کند. حتما در فکر چاره‌ای برای حال من است. از پته دیگر 4 قدش 2 جسم نعلی شکل صورتی رنگ در می‌آورد و در دهانش می‌گذارد. چهرش مثل چرخ پنچر شده اتومبیلی که ناگهان جک زیرش بزنند سر و پا می ایستد. دندانهای مصنوعیش هستند. بدون آنها نه حرفی می زند نه چیزی می خورد. در همین لحظه مادر بزرگم بقچه به دست و هنهن کنان از در خانه می آید تو. صورتش سرخ است و از او بخار بلند می شود. حتما حمام بوده. قبل از اینکه از حال بروم، چشمم با آقا باجی می افتد که شکلی انسانی پیدا کرده و دیگر پیرزن فیلم روح نیست. نیم ساعتی می گذرد. طبقه بالا هستم و حالم کمی جا آمده. مادر بزرگم معتقد است قهره کردم. قهره یا قهره اینجا احتمالاً به معنای ترس شدید و استراب زیاده. کنارم نشسته و می خواهد تکه نمک سنگ را به زور به خوردم بدهد. می گوید خدا به من رحم کرده که توی چاه نیفتادم. نمک را در دهان می گذارم و حرفش را تایید می کنم. تا حالا پدر و مادر و آبا و اجداد همسایه بغلی را ریخته توی هاون با فحش و نفرین درست و حسابی کوبیده و از کار درشان آورده. تصمیم گرفته صبح اول وقت به کلانتری محل شکایت کند. همسایه بغلی ارمنی است. هنوز منظورش را از شکایت نفهمیدم. توضیح می دهد که همسایه از آبنبار خانهشان به عنوان یک خمره بزرگ استفاده کرده و در آن شراب انداخته. دیوار چاه که حد فاصل خانه ما و آبنبار متروک آنها بوده ریزش کرده و در نتیجه موزاییک ها فرو رفته. تازه می فهمم بوی گسی که بین الکل و سرکه بوده از کجا می آمده. مادر بزرگم پشت دستش میکوبد و لبش را گاز میگیرد. حیران است که اگر من در چاه میافتادم چه خاکی به سرش میکرد. به نظرم میآید حرفش نادرست است. ریزش چاه ما چه ربطی به شراب انداختن همسایه در آبنبارش دارد. سعی میکنم رأیش را بزنم. اگر به بحث نجسی و پاکی برسد، هیچ کس جلو دارش نیست. آقا باجی با دو جمله قال قضیه را میکند. برای پاک کردن چاه از شراب، پیشنهاد می کند یک کیسه آهک در آن بریزیم. برای کار همسایه هم معتقد است هر کسی خودش جواب اعمالش را در آن دنیا خواهد داد. از این حرف ها گذشته به هر حال جهنم جاروکش هم می خواهد. مادر بزرگم کوتاه می آید و بساط چای را علم می کند. کنار هم می نشینند و به قول خودشان شروع می کنند به اختلاط کردن. آقا باجی را زیاد نمی شناسم. سالی چند بار بیشتر نمی بینمش. در فامیل گفته می شود که خوشقدم نیست. بعضی ها معتقدند آهش گیراست. اسمش گل باجی خانوم است. اما همه او را آقا باجی صدا می کنند. چند صفحه فیزیک و مکانیک خواندم که مادر بزرگم صدایم می زند. استکانی چای تازه دم جلویم می گذارد و اشارهی با آقا باجی رد و بدل می کنند. آقا باجی روبرویم نشسته و به من چشم دوخته. شاید به او برخورده که از دیدنش اینقدر ترسیدم. می گوید نه ماهی یونس رو دیدم، نه سد سکندر رو ساختم. اما اگه طایفه یعجوجم ریخته بودن دورم، اینقدر تنم نمی لرزید. بعد رو به مادر بزرگم گلایه کنن می گوید همچی که چشم نبد به من افتاد، از ترس داشت دل باد می داد. مادر بزرگم نگاه سرزنش‌آمیزی به طرفم می اندازد و دلجویانه به او می گوید قصد بی‌حرمتی نداشته. باید ببخشینش آقا باجی. یه خورده سودایی مزاجه. می گویم آخه امروز یه فیلمی دیده بودم. مادر بزرگ دستی به علامت بی‌اهمیت بودن حرفم تکان می دهد و می گوید باز نقل فیلم و سینماست؟ هر کاری کردم نتوانستم به او یاد بدهم بگوید سینما. میگویم فیلمش خیلی عجیب و ترسناک بود. هر دوتایشان کمی کنجکاو میشوند. در چند جمله هسته اصلی داستان را تعریف میکنم. مادر بزرگم خنده میکند و میگوید باجی جون سوراخ وا کن حدیث جا کن. آقا باجی یک مرتبه حالتش عوض میشود. زیر نگاهش احساس ناامنی می کنم. حدسم این است که می خواهد چیزی را از درونم بیرون بکشد. بدون اینکه از زمین بلند شود، مثل ملخ روی پاهایش به طرفم می آید و کنارم می نشیند. از من می خواهد داستان را تمام و کمال برایش تعریف کنم. تمام و کمال که نه، ولی خلاصه داستان را برایش تعریف می کنم. بهت زده و دقیق، چشم به دهانم دوخته و پلک نمی زند. داستان که تمام می شود، مادر بزرگم یکی یک چای جلوی من می گذارد. اتاق به نحو عجیبی ساکت است. آقا باجی در خودش فرو رفته و به گلهای قالی ماتش برده. من هم جرأت این که حرفی بزنم ندارم. می ترسم باز دوباره تبدیل به پیرزن فیلم روح شود. مادر بزرگم برای اینکه سکوت را بشکند سرفه‌ای می‌کند و با خنده می‌پرسد حالا کارچرخون این فیلم کی بوده؟ از من یاد گرفته که هر فیلمی کارگردان دارد، اما این کلمه را هم مثل سینما همیشه می‌گوید کارچرخان. قبل از اینکه جواب بدهم آقا باجی را می‌بینم که لب ور می‌چیند. گریه‌اش بی‌صداست. شگفت زده در پی توضیحی به مادر بزرگم نگاه می کند. با چشم و ابرو اشاره می کند که بیرون بروم. بلند می شوم و می روم سراغ فیزیک و مکانیک. یک ساعتی گذشته. وقت شام است. مادر بزرگم می خواهد آقا باجی را نگه دارد. صدای اصرار و انکارشان را از بالا می شنوم. بالاخره آقا باجی با گفتن اینکه می‌خواهد حلوا بپزد و فردا برود زیارت اهل قبور پایین می‌آید. هنگام خداحافظی سعی می‌کنم اتفاق ناخوشایند لحظه ورود را از دلش در بیاورم. چند تا تعارف قلمب سلمبه را که از بزرگترها یاد گرفتم برایش تکه پاره می‌کنم. مشرف فرمودین، قدمتون رو چشم، بنده نوازی کردین، بازم سرفراز بفرمایید. آقا باجی صبر می کند تا پرت و پلاهایم تمام شود. آن وقت می گوید یه وقت آقا باجی تو می بری این نمایش رو سیر کنه؟ منظورش رو نمی فهمم. دست پاچه می شدم. نگرانم مبادا وقت خداحافظی هم دلخورش کنم. از میان تمام حدس‌های مختلفی که می زنم ساده ترینش منظور اوست. می خواهد او را ببرم فیلم روح را ببیند. به همین خاطر هم باورم نمی شود. جوابی خونسا می دهم که گاف نکرده باشم. می گویم خواهش می کنم اختیار داری؟ سری تکان می دهد و در تاریکی ناپدید می شود. وقتی موضوع را به مادر بزرگ می گویم زیاد تعجبی نمی کند. می گوید آقا باجی و اینطوری نگاه نکن که یک کلوزه پنبه شده. کلوزه یعنی پنبه شکفته شده. آقا باجی و اینطوری نگاه نکن که یه کلوزه پنبه شده. یه وقتی زمین زیر پاش می لرزید. کنجکاو می شوم و پرسجوی بیشتری می کنم. بعد از شام داستان زندگیش را برایم تعریف می کند. شب وقتی که در رخت خواب دراز می کشم باز نزدیک است پیرزن فیلم روح به سراغم بیاید. برای اینکه حواسم را پرت کنم به آقا باجی فکر می کنم. زندگیش بیشتر به فیلم شبیه است تا به واقعیت. در 15 سالگی حکومت کربلا از او خواستگاری می کند. بعدها می فهمم قضیه مربوط به زمانی است که عراق هنوز جزئی از امپراتوری عثمانی بوده. حالا پاشای ترکی که در کربلا حکومت می کرده وصف زیبایی او را از کجا شنیده کسی نمی داند. گیز گلابتون تا گودی کمر. گلابتون خودش یعنی رشته های طلا و نقره که برای تزیین لباس ازش استفاده می کردن. اینجا یعنی طلایی بودن موها. گیس گلابتون تا گودی کمر. پیشانی تخته مرمر. چشم ها میشی مثل آهو. ابروها پهن و پیوسته مثل کمان، دماغ یک نخودچی، دهان پسته خندان و چال زنختان که چاهی بوده برای عشاق تاق و جفت. هرچه سعی می کنم نمی توانم چهره آقا باجی را با این اجزا و این اوصاف مطابقت بدهم. از همه ناجورتر آن چانه پرچین و چروک و موهای رویده بران است که اصلاً ربطی به چال زنختان ندارد. پاشای ترک هدایای فراوانی پیشکش کرده که یک قلم آن اسبیست سفید و بالغ ولی به اندازه یک کره با نعل‌هایی از طلا. باجی خانم غیابی عقد می شود. در میان جهیزیش که 12 شتر آن را حمل می کنند و عساکری فینه به سر راهی مرز می شود. عساکر جمع عسکره به معنی لشکر و فینه کلاه سرخ یا سفید منگوله داری هست که عثمانیان به سر می داشتن. عساکر فینه به سر اینجا یعنی سپاه یا همراهانی که برای بردن باجی خانم از عثمانی به ایران اومده بودند. در میان جهیزیش که 12 شتر آن را حمل می کنند و عساکر فینه به سر راهی مرز می شود. عرصات جنگ اول است. پایان کار قجرها در ایران و پاشاها در ترکیه و همه جا بلبشو است. عرصات یعنی همون جمع عرص است، فضا و میدان. میان راه خبر می آورند که داماد پیر ناکام از دنیا رفته. باجی خانوم 15 ساله می ماند و تعدادی عساکر فینه به سر عرب عزب و هدایای حاکم ناکام و 12 شتر جهیزیه. شبانه تمام لیره ها و اشرفی ها را لای آستر پیراهنش می دوزد و صبح زود سوار بر اسب سمطلا به طرف خانه پدری فرار می کند. 10 سال بعد گلباجی خانم را بار دیگر عروسش می کند. این بار شوهرش رئیس یکی از اشیره های لور است. مردی آفتاب سوخته و ایلیاتی با قدی در حدود 2 متر که به قول مادر بزرگم خر را با خور می‌خورده و مرده را با گور. خور یعنی خورجین. این اصطلاح یعنی این که به هیچ چیزی در سفره رحم نمی‌کرده. شغلش خرید و فروش گنجنامه است و سرگرمیش ورق گنجفه. گنجفه یه نوع ورق بازی و اسم یک بازی هم هست که منسوخ شده. یعنی در مجموع گره بر باد می زند. گره بر باد زدن، تکیه کردن به دنیای بی اعتبار یا اصطلاحاً دنیا دوستی و همینطور کار بیهوده کردن معنی می ده. یعنی در مجموع گره بر باد می زند. اسمش جعفر قلی است ولی صدایش می کنند جف. یادگار دوستان انگلیسی است یا ذوق و سلیقه شخصی کسی نمی داند. عصر پهلوی است و زمان تخت قاپو کردن ایلات و عشایر. تخت قاپو کردن یعنی یک جانشین کردن ایلات و عشایر. قرار است هر چه در این 100 سال شرارت کردند از دماغشان درآید. حالا دیگر قهوه قجری از مد افتاده. صحبت از آمپول هوا در رگ است و آمپول آب در زانو. جف مردی است یک دست. بازوی راستش در جنگی تیر خورده و خودش با شوشکه آن را از زیر شانه قطع کرده. شوشکه یعنی قمه. آدمی است جان بشکسته و زمین خورده که تمام نامردی ها را با 2 چیز تاخت می زند. تریاک و چزانیدن زنش و در این هر 2 چیز وسواس و سلیقه خاصی دارد. همان شب زفاف گربه را دم حجله می کشد. عروس جوان را با لباس سفید بخت و برهنه سر به خانه پدر باز پس می فرستد. دستمالی بدون لک به یک دست او می دهد و چراغی موشی به دست دیگرش. بنابر تعریف مادر بزرگم چراغ موشی چیزی است شبیه به قوری که از سر لوله آن فتیله‌ای در آمده و به وسیله روغن چراغی که در آن است می سوزد. هنوز آفتاب پهن نشده باجی خانم تبدیل می شود به باجی موشی. پدر سکته ناقص می کند و در همان بستر بیماری شرط و شروط داماد دروغگو و طمع‌کار را می پذیرد. ارسیه دخترش را پیش پیش و خشکه می پردازد به اضافه یک من شاه که 6 کیلو باشد زعفران قائنات. هنوز آفتاب سر دیوار است که باجی موشی تبدیل می شود به باجی زعفرانی و به این ترتیب زندگی زناشوییشان آغاز می شود.